أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براهینی که در این کتاب خدا در فلسفه نقل و نقد شد، اولین برهانش برهان وجودی همون هستی شناسی بود. این برهان از اون جهت که از براهین دیگر قوی تر بود و هست، ما او را اول یاد نکردیم. از برهان جهان شناختی به اصطلاح شروع کرد که برهان امکان و وجود باشد. ملاحظه فرمودید که برهان جهان شناختی یعنی برهان امکان و وجود، در حقیقت اونطوری که در فلسفه های اسلامی مطرح است به اون صورت نه مطرح شد نه به اون عمق تر شد. بعد از اینکه اون زمینه فراهم شد، حالا برمیگردیم به هم برهان وجودی به اصطلاح برهان هستی شناسی، که این هم برهانی است که در قرن 11 وسیله آنسلم قدیس مسیحی مثلا ابتکار شد و از قرن 11 به بعد تا قرن 17 همطور مورد نقد و ابراهام و نقد و ارهام قرار می گرفت، تا در قرن 17 دکارت ای رو باز تأیید کرد، ادی هم تأیید کردن، بعد هگل هم نقد کرد. و در این کتاب هم به گمان خودشون ای رو نقد کرد. تقریر برهان این است که هر کدام ما تصوری داریم از خدا بزرگترین موجودی که از او بزرگتر نیست. خدا یعنی موجودی که بزرگترین موجودات است و از او بزرگتر نیست، کاملترین موجودات به تعبیرات دیگر. اگر خدا موجود نباشد، چیزهای دیگری که هستند از او بزرگترن و کاملترن، برای این که موجود نیست اونها کاملن ولو اونها کاملتری موجود نباشن. چیزی که معدوم محض است نسبت به موجود خب ناقص است. پس خدا به عنوان کاملترین و بزرگتری موجودی که از اون بزرگتر فرض نمی شود، ما در ذهن از او تصوری داریم. این اگر موجود نباشد تناقض لازم می آید، یلزم الخلف، خلف لازم می آید به مانند، زیرا این موجود نیست، یعنی کاملترین موجود موجود نیست و موجودهای ناقص موجودن، که موجودات ناقص چون وجود دارن کاملن و این چون معدوم است ناقص است دیگر. بنابراین حتماً این معنایی را که ذهن ترسیم می کند به عنوان کاملترین موجودات، بزرگترین موجوداتی که از او بزرگتر نیست، این معنا حتما باید در خارج موجود باشد. ظاهر قضیه این است که قیاس به صورت قیاس خلف تنظیم شده است. حالا یا این قیاس را قیاس خلف می گویند یا قیاس خلف. قیاس خلف میگوین چون از ماورای مطلوب به مطلوب میرسن، و خلف هم به معنای باطل آمده. در حقیقت این قیاس قیاس خلف است. یا نه، خلف چون به معنای باطل است و از این قیاس باطل لازم میآید، از این جهت این را قیاس خلف گفتن. ولی اون نکته اول اولاست، یعنی وقتی که ترسیم کردن گفتن قیاس یا مستقیم است یا خلف، یعنی یا به صورت از راه مستقیم و مناسب به مطلوب میرسیم یا از خلف مطلوب به مطلوب میرسیم. بر تقدیر ظاهر این قیاس نشان میداد که این قیاس قیاس خلف است. نقدهای فراوانی در همه اون اروپا شد و غرب شده است که اینجا ملاحظه فرمودید آمد. دکارت و امثال دکارت از او حمایت کردن با تقریرات دیگر. هگل هم نقد کرد. بعضی از اون نقدها به صورت
نقدی دارد.
بعضی از اون نقدها به صورت نقض است. و این است که ما اگر بگوییم جزیره‌ای که از او بزرگتر نیست، ما یه همچه تصوری داریم، آیا صرف تصور مایه وجود این متصور است در خارج؟ جزیره‌ای که از او بزرگتر نباشد، صرف این تصور. بعضی از متأخرین آمدن این نقض را پاسخ دادن که در معنای این جزیره وجود اخذ نشده است، ولی در اون ترسیمی که ما از خدا داریم، خدا به عنوان کاملترین موجودی که از او بزرگتر نیست، خلاصه وجود در اون معنای سوری اخذ شده است و ما در جزیره نه. مثلا فرض بفرمایید درختی که از او بزرگتر نباشد، تو این صورت ذهنی معنای وجود اخذ نشده است. اما در باره خدا، خدا یعنی موجودی که از او کاملتر نیست، او بزرگتر موجود است، یه معنای وجودی در او اخذ شده است. بعضی ها از خودی ها جواب دادن که این مبتنیست بر عدم درک صحیح فرق وجود و ماهیت و زیادی وجود بر ماهیت، مثل اون چه که در روش رئالیسم آمده. چون در مقاله 14 مرحوم علامه رضوان الله علیه اونجا مسئله اثبات وجود خدا مطرح است، بعدم مرحوم شهید مطهر رضوان الله علیه برهان آنسلم رو از این راه نفی میکند که این مسئله عدم درک عدم زیادی وجود بر ماهیت در خارج و زیادی وجود بر ماهیت در ذهن از اینجا نشأت گرفته. اما اون نکته اصل این است که این از اون خلط بین حمل اولی و حمل شایع نشأت میگیرد و به تعبیر دیگر خلط بین مفهوم و مصداق نشأت، نه از باب عدمی در کاری با ماهیت ندارد هیچ وجه، نه اینکه وجود و ماهیت در خارج عین همان و در ذهن غیر همان، اون یه سبب دیگر است. اصلا ماهیتی در عالم نباشد، خود همین وجود، ما وجودی که نامتناهی است، اصلا ماهیتی ما نداریم. آیا این برهان تام است یا برهان تام؟ سر ناتمام بودن این برهان این نیست که وجود در خارج با ماهیت یکیست و در ذهن از هم جدان و فرق بین ذهن و خارج گذاشته نشد و مانند آن، اون مشکل نیست. مشکل این است که بین حمل اولی و حمل شایع فرق گذاشته نشد و بین مفهوم و مصداق خلط شد. بیان ذالک این است که ما بگیم وجود نامتناهی، وجودی که کامل ترین وجود است، این معنی رو تصور بکن. این اگر موجود نباشد، معنیش این نیست که خلف است، معنیش نیست که تناقض است، چون یکی از شرایط معتبر تناقض وحدت حمل است. اون چرا که ما در ذهن داریم مفهوم است و به حمل اولی وجود کامل نامتناهی است، اما این وجود کامل نامتناهی مصداق ندارد. وجود کامل نامتناهی، وجود کامل نامتناهی است مفهوماً، وجود خارجی ندارد مصداقا. این مفهوم زیرش خالی است. نشانش این است که شریک الباری، ما چه مفهومی بعد از واجب مقدستر شریک الباری داریم؟ شریک الواجب این مفهوم زیرش خالی است. شریک الواجب، شریک الواجب است به حمد اولی، ممتنع است به حمد شایه. اگر قداست است، اگر اشتراک در احکام عامه است، خب شریک الباری هم داراست دیگر. شریک الواجب مثل خود واجب از همه قداست های مفهومی برخوردار است، ولی هیچ سهمی از وجود ندارد. اگر به صرف تصور مشکل حل می شد، ما هم در باب اثبات واجب، هم در اثبات توحید واجب، هم در اثبات علم و قدرت و حیات واجب مشکلی نداشتیم. نیازی می نهم برای نفلسفی نبود. الواجب الواحد الذي لا شريك له، این باید به خارج موجود باشد. اگر واجب متعدد باشد یلزم الخور، اگر شریک داشته باشد یلزم الخور. منشأ غفلت این است که در صورتی خلف لازم می آید که این قضیه سالبه با قضیه موجبه در حمل یکسان باشند. یعنی اونی که تو حمله اولیست، تو حمله اولی همین رو از دست بدهد، یا اونی که تو حمله شایع این وصف را داراست، در محور حمله شایع فاقد این وصف باشد. ولی اگر در مدار حمله اولی واجد یک وصف بود، در مدار حمله شایع فاقد یک وصف بود، که تناقض نیست، خلف نیست، هیچی نیست. معنای واجب معنای خدا در نزد ترسیم مفهوم این است که موجودی که کامل ترین موجودات است، نامتناهی است و از او بزرگتر فرض نمی شود. نامش درست. آیا این مفهوم مصداق دارد یا ندارد؟ اونجا محل بحث است. بنابراین مسئله از باب خلط زیادی وجود در ماهیت و اینا نیست، از باب خلط مفهوم و مصداق و از باب خلط حمل اولی به شایعه است که تو فرمایشات برمصد متعلین زیاد بود.
نظیر خلطی که عرفا برای
نظیر خلطی که اون بزرگان در مسئله وحدت وجود داشتن، در حتی در خود این بحث هایی که اهل معرفت داشتن برای اثبات وحدت وجود، اونها میگویند بر اساس شکل اول که حقیقت وجود من حیث و هی حقیقت واجب است. مدعای اون است که وجود مسابق با وجوب است، نه الموجود و اما واجب و اما ممکن، و الواجب و واحد لا شریک له که حکیم میگوید، بلکه میگویند الموجود و واحد لا شریک له. چرا؟ برای اینکه وجود من حیث و وجود واجب است. چون واجب واحد است لا شریک له، پس وجود من حیث و وجود واحد است لا شریک له. از کجا اثبات میکنن؟ از این شکل اول که میگن وجود من حیث و وجود یمتنع علیه العدم. برای اینکه وجود اگر عدم بپذیرد میشه جمع بین نقیزه، پس وجود من حیث و وجود یمتنع علیه العدم، این صغرا، و کل ما یمتنع علیه العدم فهو واجب به ضروره این کبرا، پس الوجود من حیث و وجود واجب. از اون به بعد براهین اثبات توحید واجب میگوید واجب شریک ندارد، پس نتیجه میگیریم که وجود شریک ندارد، زیرا الوجود من حیث و وجود یمتنع علیه العدم، و کل ما یمتنع علیه العدم فهو واجب، نتیجه اینکه الوجود من حیث و وجود فهو واجب. نتیجه قیاس اول، نتیجه قیاس اول زمیمه کبرای دیگر می شود، اونگاه قیاس مرکب را می سازد که الوجود من حیث و وجود واجبون، و کل واجبن واحدون لا شریک له، بس الوجود و من حیثه و وجود واجب لا شکل. این راهی است که ماتن و شارع تمهید القواعد طی کرده. در اونجا هم همین خلط حمل اولی و شایع راه یافت، برای اینکه ما اون چه در خارج داریم موجودات کثیر هست، اما الوجود من حیثه و وجود موجود است، ما از کجا پیدا کنیم؟ ما اون کسی که قائل به اصالت ماهیت است برای وجود مصداق قائل نیست، در یک مقطع با او باید بحث بکنیم و ثابت بکنیم که ماهیت اصیل نیست، وجود اصیل است، الوجود مصداق دارد. این یک مقطع. بعد از اینکه ثابت شد وجود اصیل است و مصداق دارد، در مقاطع گوناگون ما درگیریم. حکمای زیادی صف بستن قائلن به اینکه وجودات حقایق متبایل هستند. اونا که قائلن به اینکه وجودات حقایق متبایل هستند میگوین لفظ وجود که ما تلفظ میکنیم یک معنا دارد، ولی این معنا به نحو تباین در خارج موجود است. ما من حیث و نداریم. هر موجودی به حالهی و حیالهی از موجودات دیگر با اینو مباین است. شما به کدام وجود اشاره میکنید؟ بگید وجود من حیث و وجودی هم تنورده. اون چه که در خارج موجود است کثرت محض است، هر کدام از اونها محدودن، قبلا نبودن، بعدا نیستن، در ظرف خودشون هستن، قهرن وجوبشون وجوب مادامه است نه وجوب ازلی. البته هر وجودی ضروری است، ازل وجود کاشف الوجود بجا. وجود من در حالی که وجود است، البته معدوم نمیشه و حرفی در اون نیست، وجود شجر در ظرف وجود یمتن ولده هلدم و میشه مادام از ذات نه ضرورت ازلی. خب پس قائل به تباین که میگوید اصلا وجود من حیث و مصداق ندارد، وجود عین کثرات محض است. قائلین به اشتراک لفظی که گروهی از که اهل کلام رو تشکیل میدهن میگن وجود دو تا معنا دارد، یکی واجب، یکی در واجب است، یکی در ممکن. در ممکنات عین کثیر است، در واجب واحد است، شما باید ثابت بکنید اون رو. این هم مقطع دیگر. پس در مقطع اول با اصالت ماهیه، در مقطع دوم و سوم با همین تشکیک اشتراک لفظی ها و کسره تباینی ها، این سه مقطع. مقطع چهارم قول صاحبان تشکیک است. صاحبان تشکیک میگوین این لفظ وجود مفهومش واحد است، اما مصداقش کثرت تشکیکی دارد، یعنی واحد است حقیقتا، کثیر است حقیقتا، من حیث هو یعنی همین واحد سیال. این واحد سیال عبارت از کثرت آمیخته است که شما میخواد بگید این واجب است، معاذالله این که واجب نیست، این توش همه چیز هست، این که واجب. وجود من حیث و وجود عین کثرت تشکیکی است، همه چیز درش است. این مقطع چهارم. مقطع پنجم که قول شما آیون اهل معرفت است، او رو با ثابت بکنید که وجود من حیث و وجود مصداق دارد، نه کثرت تباینی دارد نه کثرت تشکیکی، مصداق دارد. بعد به عنوان حکایت از اون مصداق خبر بدید، بگویید اون وجود که ما با لفظ وجود از او حکایت میکنیم، اون وجود خارجی من حیث هو یمتنع علیه العدم و کل ممتنع علیه العدم فهو واجب ازلی فذلک الوجود و واجب ازل. این درسته، اما اثبات اون که اول مدعاست که
تشکیک رو پذیرفتیم، از اونجا نمیشه اثبات کرد
مقسمش. اگر تشکیک را پذیرفتیم، چون تشکیک این چیزی نیست که کثرتش ذهنی باشد وحدتش خارجی، کثرتش واقعا خارجی است.
اگر ما گفتیم وجود من حیث هوه، یعنی امری که واه وحدتش حقیقی است، کثرتش حقیقی است، من حیث هوه، یه همچی چیزی هم واجب در او هست که اعلی المراتب است، مثلا هم مجردات در او هستن که مراتب وسطا هستن، هم مادیات در او هستن که مراتب نازله. کجا ما میتوانیم وجود اثبات کنیم؟ وحدت تشکیکی ضرورت ازلی را دارد، ضرورت وصفی را دارد، ضرورت شرطی را دارد، ضرورت مادام ذات را دارد، همه اقسام ضرورت را دارد.
ظاهرا وقتی شما از مقسم این مسئله میخواستید استفاده بفرمایید،
از کدوم؟ بعد از اثبات، یعنی بعد را این تهی کرده است، اون را در همون فصل 12 پایان جلد دوم، بعد از اینکه تشکیک ثابت شد و ثابت شد با امکان فقری که بعضی به بعضی مرتبطن، اون قلش که اعلی المراتب است، او دیگه باید مستقل باشد. اون قله که رسیدیم، از اون به بعد ثابت می شود که این نامتناهی است. وقتی این نامتناهی شد، همه اینها سایگون بسازشون جمع میشه. خدا غریق رحمت کنه علامه طباطبایی رو. ایشون میفرمان به این که ما وقتی به عرفان رسیدیم چیزی رو از دست نمیدیم، منتها میفهمیم به این که همه این صحنه در جای دیگه است، ما در جای دیگر میدیدیم. بیان ذالک این است که شما الان فرض کنید یه آینه به اندازه این نظام کیهانی ما داشته باشیم، نه همچه آینه، بعد شما ببینید آسمانی هست، زمینی هست، بارانی هست، انسانی هست، کار، هزارها کار هست و همین کارها رو میبینید. بعد دفعتاً آینه میشکند، شما مجبور بشید برگردید این طرف رو نگاه کنید، ببینید همش درسته، چیزی کم نشده، اما صاحبان این کار تو آینه نبودن، جای دیگه بودن. ما بر اساس تشکیک این راه را ادامه میدیم، یعنی واقعاً کثرت میبینیم، این کثرت قابل انکار نیست، یعنی انسان هست، آسمان هست، زمین هست، در هست، دیوار هست، این کار هست، جنگ هست، صلح هست، هزارها کن کسرده، و بر اساس این کسرده تشکیکی هم رفتیم گفتیم اینا امکان فقری دارن، به واجب متکی، واجبی ثابت شد. وقتی به واجب رسیدیم در باره اوصاف واجب که بحث کردیم، اونجا به این وصف راه یافتیم که واجب حقیقت نامتناهی است. وقتی حقیقت نامتناهی شد، کلن دید عوض می شود که پس این آسمان و زمین چیستن؟ اینا که اینا هم هستن، واجب هم هست، منتها واجب نامتناهی است و سرآغاز است و مستقل، این میشه تناقض. بله؟ از او خلق شد، بله، این اب نداره، درسته، در هیچ علت و معلولی معلول در رتبه علت نیست، اما اون علت واقعا محدود است. حالا اگر رسیدیم به علت و العلل و وجودش نامحدود بود، وجود نامحدود یعنی چه؟ یعنی در هر چیزی، هو معکم اینما کنتم، اختصاصی به انسان ندارد که، مع الارزه حیثو کانت، مع السماعه حیثو کانت، مع شجره حیثو کان، مع المدره حیثو کان، مع الحجره حیثو کان، فی ظاهره حیثو کان، فی باطنه حیثو کان، فی اوله حیثو کان، فی آخره حیثو کان. شما بر اساس داخل فی الاشیاء لا بالممازجه بسنجید یک شجر، وقت میبینید که شجر کلش پوست در پوست در میاد، بعد کم 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 سراب در میاد.
خب اگر بسیار خوب او یه چیزی آفرید به نام شجر که شجر این ربط بوست خیلی. پس شجر واقعا موجود است، یعنی اگر ما گفتیم از شجر و موجودون هیچ مجاز عقلی نیست، منتها وجودش این ربط است که تجبز در اسناد نیست. اگر از شجر و موجودون و الله تعالی هم موجودون، باید میشه دو وجود. اگر دو وجود شد حتما الله میشه متناهی، برای این که در قبال دارد میشه. بله یکی میشه مستقل، دیگر میشه رابط. بله این حرف حکمت متعالی است، این حرف وحده تشکیکی است که یکی این نور ربط است به دیگری مستقل، این حرف وحده تشکیکی است. اما اگر به اون اوج رسیدیم دیم اون نامتناهی است، در قبال وجود نامتناهی،
که به
فرم
در عرضش
نه اصلا، و الان که در عرض هر چه دارد از اوست
و آن چه که از اوست
از اوست. اگر از اوست یعنی ظهور اوست، قهرن اسناد وجود به شجر نظیر جرل میزاب میشود، یعنی واقعا شجر وجود ندارد، او ظهور کرده است.
ظهور
شجر است، ظهور واجد،
ظهور مجازی نیست،
یعنی در واقع نه، ظهور مجازی نیست. بسیار نه، فعل او دو جوره. فعل را حکمت متعالی میپذیره و اثبات هم میکند. مود واجب تعالی افعال فراوانی دارد که اینا بر اساس امکان فقری این ربط بو هستند. خب اما وقتی گفتیم الله موجودون مثل الماء جارن است، وقتی ما گفتیم از شجر و موجودون، این هم مثل الماء جارن است، حقیقتاً وجود دارد، منتها یکی عین الربط که عین الاستقلال، ولی دو تا وجود است. اگر دو تا شد هر دو میشه متناهی،
دو تا اگر در عرض هم باشن هم
بله، اگر دو تا شد نه، یکی عین الربط به دیگری است اما واقعا وجود هست. خب اگر واقعا وجود است دو تا وجود است، نه دو تا واجب، دو تا وجود است. بسیار خوب، یعنی یکی مستقل است دیگری رفت. اگر دو تا شدن حتما این از این ممتاز است، ولو به ارتباط با او، این میشه متناهی، چون دو است دیگه. نه این دیگه مستقل نیست، بحث نیست که دو تا مستقل داریم، بحث نیست که دو تا وجود داریم. شما این دو تا قضیه رو قبول کردید که الله موجودون مثل الماء جارن است، از شجر و موجودون هم مثل الماء جارن است. بله حالا اگر قبول کردید، اگر قبول کردید پس دو تا وجود است. از شما کسی نمیپرسد که هر دو مستقلن یا هر دو رابطن یا یکی مستقل یا رابط، چون مفروغن هست که یکی مستقل و دیگری رابط. بحث در استقلال و ربط نیست، این مفروغ آن هست که یکی مستقل است و دیگری به تمام ذاتی مربوط به اوست. اما ما دو تا قضیه داریم که عقل پسند است. اگر دو تاست، دو تا با عدم تنهایی سازگار نیست، یکی نامتناهی باشد. اگر نامتناهی باشد یعنی چی؟ یعنی اینجا هم او حضور دارد، این مستحیل است. شما حالا از باب تشبیه معقول به محسوس فرض کنید، ما یه جسمی داریم نامتناهی، یه چوب کبریت هم داریم متناهی، که این چوب کبریت کاملا به او وابسته است، این مستحیل است.
الان واقعش در همین مورد این چیز نیست.
بله
این ربطی نیست وجود
کدوم، حالا نه در مقام فرض، در مقام فرض فرض کنید، در مقام فرض این خصوصیت رو داشته باشید. ما نداریم در خارج چوب کبری دیگه، نه حالا فرض کنید از باب ببینید نه نه با فرض ارتباط اون ضعیف و قوی. ببین در این فضا اصل هستی. بله خب بسیار، حالا نه این چون حسی است، میشه ما یه جسم نامتناهی داشته باشیم در قبالش یه جسمی که به تمام وجود به اون جسم وابسته است داشته باشیم؟
نه اگر داشته باشیم مشکل نداره.
خب معنیش چیست؟ معنیش اینه که اونجا که این جسم کوچک عین ربط به جسم دیگر است، اونجا رو این جسم بزرگ نگرفته، تو ظاهرش نیست، تو باطنش نیست، تو اولش نیست، تو آخرش نیست. معنی
گرفته
پس ربط، پس نه، پس اگر ربط شده این میشه صورت مرآتی، نه وجود ربطی. به این صورت
بگیره
توی ربطم هست. حالا قول به امکان فقری، امکان به ظهور در میاد اون وقت، همونطوری که مرحوم صدر متعلهین یادم نیست که هیچ جا اینجور حرف بزند مگر درباره این وحدت وجود. در باب حرکت جوهری، جسمانیت حدوث، روحانیت البقا و اصالت وجود، خیلی از مسائلی که جز ابتکارات ایشون است، میگد من این بحث را تکمیل کردم. میگد انعام میکرد که من فلسفه را با این تکمیل کردم. بهی تتم الفلسفه و تکمل، بهی اتمام الفلسفه و اکمال. و
ما از فرمی شده در طرف اولی جلسه سوالی کرده که قول به این مقام در حقیقت حدود از مسئله
یعنی مسئله تشکیک مرحله دقیق هست، اون مرحله عدق، این سرپلیست که ما از راه تشکیک به اونجا میرسیم. وقتی به اونجا رسیدیم از باب حسنات الابرار سیئات المقربین میبینیم این ناتمام است، ولی وقتی سیر تطورات این بحث رو میبینیم، میبینیم تشکیک سرپل خوبی است برای رسیدن به اون مرحله. به این صورت است به اونجا که رسیدیم با اون دید از باب حسنات الابرار سیئات المقربین نامتناهی غیر نمی گذار. اونگاه بله خب پس غیر نیست. خیلی خوب، از نه از خودش است یا خودش است؟ از خودش است.
یعنی اگر چیزی در مقابل او باشه
نه،
ولی وقتی از خودش
است، از خودش است. آیا این قضیه از شجر و موجودان مجازی در اسناد است؟ حقیقت است. پس دو طریقه داریم
در خب. مقابل
لایتنه ها چیزی دید؟ نه دو طرف است. اگر چون که ما این فعل واقعا هست، خیلی پس ما دو تا هستی داریم، یکی ربطی که مستقل
دوتا
یعنی دوتا مستقل نداریم بس. یکی ربطی که هر دناست، ولی این دوتا قضیه هر دو ساقن واقعا خیلی. اگر دوتا هستن مثلا چون غیر متناهی که دو بار نمیدارد چرا؟ اگر چون نامتناهی مقابل ندارد درو ربط، چون آخه پذیرفتید که حقیقت است، پذیرفتید که حقیقت است، مجاز نیست. پس حقیقتا یه وجود اونجا هست، یه وجود اینجا.
حقیقتا همینجا توضیح میدید به این که
ظهور است. خب درسته،
نه ظهور است معنیش نیست، یعنی پوچه،
نه پوچ نیست، سراب، نه سراب که باطل است، سراب نه. ما یه وقتی که تو آینه میبینیم، تو آینه اینی که تو آینه یکی از بله، اما دروغ نمیگوید. سراب واقعا دروغ میگوید، از در علمی واقعا تو آینه هیچی نیست. نه ما سراب را اول که نمیدونستیم، که رفتیم به دنبالش، خیلی ها رفتن بعد دیدن خلاف دارم،
اونم همین به این معنی، اونم دروغه، میریم دنبالش میریم اونجا نیست،
جای دیگه، جا دیگه هست،
جا دیگه هست، خودش هست.
بله. این که بله، این که همه رو نشون داد،
این رهزن ذهن عارف،
بله این نه، این عرض کنم که این نشون میدهد، منتها عارف میفهمد، غیر عارف متوجه نیست، به این دل میبندد. عارف میفهمد این تمثیلی هم که در همین این روش رال آمده در همین مقاله الهیات، این تقریبا متخذ از آسان بیان نورانی است امام هاشم سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق. اونجا چون حضرت به در همون احتیاجاتش به آینه مثال میزنند که آیا شما در آینه هستید، آیه در شما هست، چیزی در واسطه است، امثال ذالک، از اونجا گرفته شده. که عین القضات همدانی میگوید اگر هیچ فایده برای خلقت آهن نبود مگر ساختن آینه، کافی بود که خدا فرماد فی منافع و للناس. بر تقدیر این است. عارف اون صحنه ای را که ذات اقدسی الله در قرآن خبر داده است همکنون می‌بیند. خدا خبر داد که یه صحنه پیش می آید که بساط همه برچیده می شود. یوم نطوی سما کتای سجل الکتب. اون صحنه که دیگه صحنه تاریخی هجری یا میلادی نیست که، خب خود تاریخ هم برچیده می شود. اون صحنه که برچیده می شود چون در افق زمان نیست همیشه ثابت است. عارف همکنون او را الان می بیند. بنابراین عارف می داند که با آینه ها دارد سخن می گوید، در غیر آینه چیزی نیست، ولی اون می تواند به اینجا برسد. قرض آن است که تشکیک وجودی سرپل خوبی است برای اثبات او به تشکیک.
خاطرم هست درس فصوص قسمت مقدمه، نه از اعلی مراتب، از اون وجود لابشرط مقسمی در تشکیک شما اینو استفاده می‌فرمایید.
اثبات این که اون لابشرط مقسمی وجود دارد از کجا منیسه هو؟
اونجا تو ذهنم نه از این
حالا تقریرش رو باید خصوص مراجعه کرد. حالا از این است که این برهان آن سلم قدیس حالا یا درست در بین اون آیون تقریر نشده است، او یه حرف درستی گفته، یا درست تقریر شده ولی به این ترجمه ها نیامده، این اشکال فنی دارد و اشکالش هم مسئله زیادی وجود در ماهیت نیست. اشکالش مسئله خلط مفهوم و مصداق است، اشکال حمل اولی و شایع است و هیچ راهی هم ندارد. و اما این برهانی که بر اساس امکان فقری حکمت متعالی عهده‌دار اوست و در اوجش که مرحله وحدت شخصی است عرفان گفته و بعد حکمت متعالیه با سرپل تشکیک او رو تثبیت کرده، این هیچ محصولی نداره.
بیانی که دکارت از این برهان داره در اون بیان نقد دیگه وارد نمیشه.
که چی؟
از طریق تصور و ادراک دیگه همه میخواد اثبات بکنه.
خب ما
نامتنایی رو ما ادراک میکنیم.
خب ادراک میکنیم.
اینو از کجا آوردیم ادراک این رو؟
نامتناهی امر
مبدا این برای تصور این،
بله نامتناهی مثل سایر مفاهیم یک مفهوم تلفیقی و ترکیبی است مثل شریک الباری. ما نفی را از جای دیگه گرفتیم، بله. تناهی را از جای دیگه گرفتیم، با هم دوختیم گفتیم نامتناهی. اینجوره
نقدی که کانت یا راسل داره به این برهان رو اینجا نیستش.
بله حالا ممکنه که بله غلط اینه که اصل برهان برهان تامی نیست. حالا دیگران چند تا نقدم کرده باشن به سود ما نیست، ممکن نقدم کرده باشن
نحوه نگاهشون.
بله البته اب نداره. الحمدلله.